سلام، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. انتقال 280 میلیون دلار به دو اداره سازمان ملل متحد تصویب شد تا به بحران انسانی در افغانستان رسیدگی شود. چه تعداد عضو گروه داعش در افغانستان وجود دارند؟
داعش دشمیر لحاظ خوب ندیر.
شماری اعضای گروه داعش دقیق نیست، اما شاید شمارشان به 400 تا 500 تن برسد.
سخنگوی حکومت طالبان بود، اما نظر یک تحلیلگر متفاوت است.
اگر آنچه را که طالبان و یا حکومت‌های قبلی بیان می‌کردند را ما مبنا قرار بدیم، تعداد نظامیان گروه داعش به خراسان در افغانستان بیشتر از 500 تن هستند.
واکنش ها به محاکمه صحرایی افراد در افغانستان.
واقعا یک فاجعه بزرگ است که یک کسی بدام بسته می شود، یا کسی به جرمش معلوم نباشه به قتل میرسه یا محکمه صحرایی میشه، یک خشونت است.
در ادامه برنامه
خوش نیستیم، چون مسائل حقوق بشری ما کلا از بین رفته. ما به عنوان یک شهروند افغانستان تمام حقوق شهروندی و حقوق اساسی خود از دست دادیم.
و از هشدار تازه بر روسیه هم میگوییم.
رئیس جمهور فرانسه، سرمنشی ناتو، رهبری کمیسیون اروپا و شمار دیگر از مقام های اروپایی بار دیگر بر روسیه به خاطر حمله احتمالیش به اوکراین هشدار دادند.
من جعفر احمدی هستم. 9 صبح با وقت افغانستان شد. ابتدا خبرهای مهم را داریم. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در کابل را پذیرفت. وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز و فردا در مورد افغانستان و چند کشور دیگر گفتگو می کنند. و عبدالعظیم بدخشی، ورزشکار مبارزات مختلط افغانستان، حریف برازیلیش را شکست داد. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در کابل پایتخت افغانستان را پذیرفت. سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که در دو انفجار جداگانه بمب‌ها در منطقه عمدتاً شیعه نشین دشت برچی دیروز دو غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش ناوقت جمعه مسئولیت آنچه را 3 انفجار خوانده پذیرفت. بر اساس گزارش این گروه، در پیام کسوی گروه استخباراتی موسوم به سایت ترجمه شده ادعا کرده که در انفجارها بسهای حامل شیعیان ویران و ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در ماه نوامبر نیز مسئولیت حمله مشابه بر یک بس کوچک در منطقه دشت برچی را پذیرفته بود که در آن 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز و فردا در کنار سایر مسائل روی افغانستان هم گفتگو می کنند. شهر بندری لیورپول در انگلستان میزبان نشست آنها خواهد بود. انتظار می رود که وضعیت فعلی افغانستان، کوریای شمالی، تغییر اقلیمی و غرب بالکان مورد بحث باشد. گروه 7 متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، کانادا و ژاپن است. این کشورها در دوم سنبله امسال اجلاس اضطراری را برگزار کردند و روی بیرون کردن افغانهای تاکید ورزیدند که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردند. آنها همچنان وضعیت بشری در این کشور را به بحث گرفتند. حق کار و آموزش برای بانوان و ایجاد حکومت همشمول از خواستای اصلی کشورهای گروه 7 و جامعه بین المللی از حکومت طالبان است. شرکت هوایی کامیر اعلام کرده که پروازهایش را از کابل به تاشکند سه‌شنبه همین هفته اثر می‌گیرد. در اعلامیه دیروز دفتر کامیر در ازبکستان آمده است که هفته 2 پرواز از کابل به تاشکند و برعکس آن صورت خواهد گرفت. در اعلامیه افزوده شده که روزهای شنبه و سه‌شنبه برای پروازها مشخص شدند. پیش از سقوط کابل به دست طالبان، شرکت هوایی کامیر هفته دو پرواز از کابل به تاشکند داشت. در ماه سپتامبر شرکت هوایی ازبکستان گفته بود که در حال حاضر برای پرواز طیاره‌هایش میان تاشکند و کابل تصمیم ندارد. رسانه های هند از انتقال یافتن بیش از 100 تن به شمول 10 شهروند این کشور از کابل به دهلی نو خبر می دهند. اریندم باگجی، سخنگوی وزارت دولت هند در امور خارجی، گفته است که 104 تن در یک پرواز ویژه چارتر شرکت هوایی کامیر دیروز به دهلی نو رسیدند. به گفته او 10 شهروند هند و 94 تن از افغانها به شمول اقلیت سکا و هندوهای افغانستان شامل انتقال یافتگانند. با وصف آن که طالبان گفتند که حقوق تمامی اقلیت‌ها مانند سایر شهروندان برقرار خواهد شد، اما نگرانی‌ها در مورد امنیت جان هندوها و سکها در افغانستان همچنان وجود دارد. خبر خوش این است که عبدالعظیم بدخشی، ورزشکار مبارزات مختلط افغانستان، شب گذشته در برابر حریف برازیلیش مارسلو گواریلو پیروز شد. بدخشی توانست حریفش را در راوند دوم شکست دهد و پیروز شود. او در این رقابت در شهر حیدرآباد هند با بیرق سیرنگ افغانستان وارد قفس شد. شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شمول فعالان، سیاسیون و هنرمندان پیروزی عبدالعظیم بدخشی را مبارکباد گفتند. تحریک طالبان پاکستان تمدید آتش‌بس را رد کرده که به اساس گزارش‌ها به میانجیگری طالبان افغان با حکومت آن کشور پذیرفته بود. در اعلامیه دیروز این گروه بر نیروهای امنیتی پاکستان اتهام وارد شده که شماری از جنگجویان طالبان پاکستان را کشته و آتش‌بس را نقض کردند. در ادامه اعلامیه آمده که در چنین وضعیت تمدید آتش‌بس ممکن نیست. آتش‌بس در اوایل ماه دسامبر به پایان رسید، اما برخی منابع در حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان تایید کرده بودند که هر دو جانب به تمدید آتش‌بس توافق کردند. یک مقام پاکستان که خواسته بنابر حساسیت موضوع نام از او گرفته نشود، گفته که از این اعلام حیران شده. و دونالد لو، معاون وزارت خارجه امریکا، امروز سفر 5 روزه اش را به ازبکستان و قزاقستان آغاز می کند. وزارت خارجه امریکا می گوید که در گفتگوها همکاری های دو جانبه، مسائل امنیت منطقه‌ای، حقوق بشر و تجارت به بحث گرفته خواهد شد. در جریان این سفر نشسته هم با اشتراک مقام های ارشد امریکا و ازبکستان تحت نام دیالوگ توسعه مشارکت استراتژیک برگزار خواهد شد. پیش از این باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا، و 5 سناتور دیگر دموکرات به اداره رئیس جمهور جو بایدن نامه فرستاده و خواستند تا در نشست پیشرو با مقامهای ازبکستان آنان را به خاطر مسائل حقوق بشری تحت فشار قرار دهد. پایان خبرها. باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. بانک جهانی گفته است که تمویل کنندگان انتقال 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان ARTF به 2 اداره سازمان ملل متحد را تصویب کردند تا به بحران انسانی در این کشور رسیدگی شود. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بانک جهانی دیروز گفت که این پول تا پایان سال روان میلادی از این صندوق به اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و برنامه جهانی غذا WFP منتقل خواهد شد. بانک جهانی صندوق وجهی بازسازی افغانستان را مدیریت می کند. WFP 180 میلیون دلار دریافت خواهد کرد تا فعالیت های را برای تامین امنیت غذایی و جلوگیری از سوء تغذیه اجرا کند و 100 میلیون دلار برای فراهم شدن خدمات اساسی صحی در اختیار یونیسف قرار داده خواهد شد. بانک جهانی در خبرنامه گفته که یونیسف با استفاده از این پول صندوق وجهی بازسازی افغانستان خدمات ابتدایی و اساسی صحی را به 12 میلیون و 500 هزار افغان ارائه و 1 میلیون تن را واکسین خواهد کرد. در خبرنامه آمده است که برنامه جهانی غذا نیز به 2,700,000 نفر غذا کمک خواهد کرد و در بخش سوء تغذیه به نزدیک 84,000 مادر و کودک یاری خواهد رساند. بانک جهانی افزوده که با تمویل کنندگان صندوق وجهی بازسازی افغانستان کار میکند تا پول بیشتر برای حمایت از مردم افغانستان آزاد شود. 280 میلیون دلار مشمول 1,500,000,000 صندوق وجهی بازسازی افغانستان می شود که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان منجمد شده. 31 تمویل کننده این صندوق باید آزاد شدن پولها را تصویب کنند. این در حالی است که با نزدیک شدن فصل زمستان به گفته سازمانهای امدادرسان افغانستان با بحران شدید اقتصادی و انسانی روبروست. سازمان ملل متحد هشدار داده که نزدیک 23 میلیون تن که 55% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند با گرسنگی شدید روبرو هستند. پس از آن که طالبان در ماه آگوست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده و تمویل کنندگان کمک‌های مالی به افغانستان را قطع کردند. ایالات متحده حدود 9,500,000,000 پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز مانع دسترسی افغانستان به پول شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده صندوق وجهی بازسازی افغانستان پیش از تصویب انتقال 280 میلیون دلار با دو اداره سازمان ملل متحد گفته بود که در این مورد اعتراض نخواهد داشت. جامعه جهانی به شمول ایالات متحده از طالبان می‌خواهند که حکومت هم شمول تشکیل دهند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند و نگذارند که گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت طالبان میگوید که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان که در حال حاضر در این کشور به سر میبرند تا 500 تن میرسد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که 600 جنگجوی داعش در 3 ماه گذشته بازداشت شدند. در همین حال یک فرمانده ارشد امریکا میگوید که هدف قرار دادن شورشیان داعش به طالبان آسان خواهد بود. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
حکومت طالبان حضور داعش در افغانستان را اندک میداند و میگوید که مبارزه آنها در برابر این گروه ادامه مییابد. پیش از این از شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان با عنوان یک آزمون در برابر حکومت طالبان یاد می شد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که در گذشته نزدیک به 1,000 تن از شورشیان داعش در افغانستان فعال بودند که تا 600 تنشان بازداشت شدند.
داعش دشمیر لحاظ خوب دیر
شماری اعضای گروه داعش دقیق نیست، اما شاید شمارشان به 400 تا 500 تن برسد، یعنی کسانی که باقی مانده اند. شمار گذشتهشان در حدود 900 تا 1000 تن می رسید، اما تا حدود 600 تنشان از سوی ما بازداشت شده. از 80 تا 100 تنشان هم در عملیات های 3 ماه گذشته کشته شده اند.
مجاهد افزود که تمامی حرکات و برنامه ریزی های گروه داعش تحت نظر است و باور او طالبان جلو رشد افکار داعش را گرفتند. این سو جنرال کنت مکینزی قماندان فرماندهی مرکزی امریکا میگوید که پاسخ دادن به گروه داعش از سوی طالبان خیلی دشوار هم نخواهد بود.
طالبان تا هنوز این فرصت را دارند که علیه گروه دولت اسلامی اقدام کنند. این گروه حملات خشونتباری را علیه طالبان در سر تا سر افغانستان انجام داده. فکر می کنم برای طالبان آسان خواهد بود که به داعش پاسخ بگویند.
پیش از این آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست ناتو در لاتویا گفته بود که اعضای این پیمان بر مبارزه با تمامی گروه های تروریستی به شمول شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان تمرکز دارند. حکومت طالبان می گوید که گروه داعش را در برابر خود تهدید جدی نمی داند و تأکید کرده که پناهگاه های شورشیان این گروه نابود خواهند شد. از انگامی که طالبان حدود 4 ماه پیش دوباره بر افغانستان حاکم شدند، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی مسئولیت چندین حمله را در افغانستان پذیرفته. داعش ادعا کرده که حمله بر میدان هوایی کابل در جریان پروسه انتقال در اوایل ماه سنبله و حملات پیهم در 2 مسجد در قندهار و کندوز در ماه میزان کار امین گروه بوده. در این حملات نزدیک به 300 تن به شمول 13 نظامی آمریکایی کشته شدند و صدها تن دیگر زخم برداشتند.
عارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی در لندن است. جاوید نعیمی در آغاز گفتگوی با آقای سحر پرسیده که آنچه طالبان 500 جنگجو می‌خوانند امکان دارد یک حکومت تا دندان مسئله را به چالش بکشد؟
اول اینکه حضور داعش یا دولت اسلامی شاخه خراسان در افغانستان مورد منازعه است. نظرات و کلان روایت های متفاوتی وجود داره مبنی بر اینکه گروهی به نام داعش در افغانستان حضور نداره، بلکه گروه های تروریستی یا ملغمه ای از گروه های تروریستی دیگه ایه که هر از گاهی توسط طالب و یا هم احیانا توسط حکومت های قبلی برای سرکوب مخالفینشان استفاده میشد. این یک بحث است. اما اگر آنچه را که طالبان و یا حکومت های قبلی بیان میکردند را ما مبنا قرار بدیم، تعداد نظامیان گروه داعش شعبه خراسان در افغانستان بیشتر از 500 تن هستند. برخی از منابع خارجی چیزی در حدود 5000 تا 7000 تخمین زدن که من فکر میکنم اگر داعش وجود داشته باشد، این تخمینی که خارجی ها بیرون دادن چیزی در حدود 5000 تا 7000 نیرو، این درستر به نظر میرسد با توجه به حملاتی که داعش در جایی از افغانستان خصوصا در حوزه شرق و بعدا در کابل در شمال و جنوب انجام دادن. این مسئله را بیشتر تقویت میکند که حضور نیروهای خارجی داعش در افغانستان خیلی بیشتر از اون چی است که طالبان با فکر میکند. کما این که تعداد نظامی داعش اگر در حدود 500 تا یا تا 1000 نفر هم بشد، باید به نظر میرسد که حکومت و یا امارت طالبان که تا به دندان مسلحن و تجهیزات نظامی خیلی پیشرفته آمریکایی را در اختیار دارند، یک چالش مهم امنیتی به شمار برند.
و آقای سحر، تانوز آزمون بزرگ نظامی در برابر طالبا شاخه خراسان دولت اسلامی است یا گروه های دیگر هم شاید در افغانستان فعال باشند؟
در این که طالبان قدرت مهار خشونت داعش را دارند شک و تردیدی وجود ندارد. اما واقع امر اینه که تا به حال طالبان هیچ برنامه مشخص و استراتژی را به نمایش نگذاشتند که این اداره ثابت کنه که طالبان میتونند در صورت توسعه خشونت های داعش بتونه در برابر داعش مقاومت بکنه. کما این که نیروهای داعش اغلب نیروهای جنگ دیده ای که اغلبا در خاورمیانه و در حوزه قفقاز جنگیدن، بنابراین با تعداد کمی هم که دارن میتونن برنامه های خیلی پیچیده و خطرناک امنیتی و تروریستی را در داخل افغانستان انجام بدن. این یک لایه جدید به این پیشرگی های امنیتی در افغانستان و به تبع دردسر امنیتی برای طالبان خلق خواهد کرد. و در نهایت هم من بعید میبینم که اگر تقابل بین طالبان و گروه داعش شاخه خراسان توسعه پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه، طالب بتونه از پس این وضعیت برایه. کما این که کشورهای خارجی منطقه و فرامنطقه هم ممکنه برای رسیدن به اهداف سیاسی اقتصادی و تاثیرگذاری نظامی خودشان از داعش حمایت بکنن. اگر احیانا داعش در تقابل خیلی جدی نظامی با طالب قرار بگیره، طبعا که حامیای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم برای خود پیدا خواهد کرد که در اون بخش و در اون وضعیت افغانستان به بزنگاه نظامی قدرت‌های منطقه و فرامنطقه تبدیل خواهد شد که مدیریت این بحران و این مسئله از طالبان خیلی خیلی متوقع نیست.
و فرمانده مرکزی امریکا جنرال کنت مکینزی گفته که طالبان توانایی تقابل با داعش را دارند. آیا موافق هستین که داعش از سوی طالبان شکست می‌خوره با توجه به حملات مرگباری که در حکومت طالبان انجام داده؟
من فکر میکنم که داعش تنها یک بخشی از آن چالش‌های امنیتی برای طالبان در این 3 ماه گذشته بوده و در آینده هم خواهد بود، بلکه گروه های تروریستی خیلی زیادی دیگه در افغانستان تا هنوز فعالیت داشتن که به عنوان بازوی نظامی با طالبان همکاری کردن تا طالبان به قدرت برسند. این گروه ها میتونه گروه القاعده باشد، گروه تحریک طالبان پاکستان باشد و یا گروه های تروریستی و جدایی طلب آسیای مرکزی باشد. کما این که در این سالها این گروه ها با طالبان منافع و منابع و امکانات مشترک زیادی داشتند که موجب شکل گیری در همتنیدگی زیادی شده که در این آسانی به نظر من رسد که طالب بتونه راه خود را از این گروه ها جدا کنه یا از تحت تأثیر این گروه های خارجی بیرون بیاید.
عارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی از لندن با ما صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما
منیشه بهره هستم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان باید بگم که در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان و حق مشارکت سیاسی زنان، حق فعالیت‌های اقتصادی زنان جزء عمده‌ترین موضوعات هست که در شرایط فعلی به گونه معلق هست. بدین معنی که روزنه و یا امیدی در مورد اینکه یا در آینده ممکن هست این فعالیت ها از سر گرفته بشه و یا این حقوق به زنها ملحق بشه هیچ نوع امید وجود نداره در ایبا.
فرشته یعقوبی هستم، مسئول انجمن اجتماعی شهروندان ولایت هرات و میخوایم بگم که به عنوان بشر و به عنوان کسی که نام من بشر هست و من و هم نوهام و تمام مردم افغانستان خوش نیستیم، چون مسائل حقوق بشری ما کلا از بین رفته. ما به عنوان یک شهروند افغانستان تمام حقوق شهروندی و حقوق اساسی خود از دست دادم. هزاران فعالیت مدنی اجتماعی داشتم و از حق شهروندی خود استفاده میکردم، ولی فعلا من یک خانمی هستم که بیکارم و نه راه رفتن دارم نه جای ماندن دارم.
لینا احمدی هستم، وکیل مدافع و فعال حقوق زن از ولایت پنجشیر. امروز روز جهانی حقوق بشر است و این در حالی هست که در افغانستان کشور جهان سوم تمام حقوق بشری یک شهروند داره نقض میشه و در حال نقض شدن هست. بعد از سقوط نظام و روی کار آمدن نظام طالب، ما کوچکترین حق فعلا در کشور خود نداریم، حق تحصیل نداریم، حق کار نداریم، حق آزادی بیان نداریم. نه تنها زنا، تمام ملت افغانستان فعلا فامیلا به خاطر از اینکه بتانن شکم خود سیر نگاه کنن، اولاد خود، خون خود، جگرگوشه خود را به فروش میرسانن. تا کجای از این حقوق ای شهروند رعایت شده؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. فشرده خبرها تا لحظات دیگر. اما حالا به دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، نگرانی در مورد محاکمه صحرایی در این کشور بالا گرفته. سازمان عفو بین الملل و مردم عام افغانستان در این باره چه میگویند؟ پاسخ طالبان چیست؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یکی از نگرانی های عمده محاکمه صحرایی است. طالبان در ماه سپتامبر 4 جسد را در نقاط مزدحم شهر هرات آویزان کردند و در معرض دید مردم گذاشتند. طالبان این افراد را به آدم ربایی متهم کرده بودند. در ماه نوامبر جسد 2 مرد در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار که در درخت آویزان شده بود یافت شد. جسدهای 6 تن دیگر که با ضرب گلوله کشته شده بودند در ماه سپتامبر در این شهر پیدا شده بود. مسئولیت رویدادها در ننگرهار را تا حال کسی یا گروهی نپذیرفته و هویت قربانیان هم روشن نشده است. اما شماری از مردم عام در این ولایت میگویند که برخی افراد به اتهام وابستگی به گروه داعش ترور و یا اعدام میشوند. عبدالله حارس یکی از ساکنین جلال آباد است. او به رادیو آزادی گفت از اینکه افراد بدون محاکمه مجازات میشوند نگران است.
واقعا یک فاجعه بزرگ است که یک کسی بدام بخته میشوه، یک کسی به جرمش معلوم نمیشه به قتل میرسه یا محکمه سرایی میشه. یک خشونت است، خشونت ضد بشری است که یعنی تا که محکمه سر کس دایر شده نباشه، شواهد از وجود داشته نباشه، کسی به قتل رسانده نمیشه.
روزنامه نیویورک تایمز در ماه نوامبر از یک فرمانده طالبان به نام عبدالله غرزنگ در ننگرهار نقل کرده بود که گفته است به هر جنایتکار محکمه دارند، اما محکمه به جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش وجود ندارد. به گفته او این جنگجویان هر زمانی که دستگیر شوند کشته خواهند شد. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان این را رد میکند.
کسایی که در این راستا نمایندگی از پالیسی امارت اسلامی نمی کنه شاید گفته های داشته باشن و او را ما در از جزی از پالیسی نمی دانیم و امارت اسلامی با مجرمین طبق اصول و قوانین اسلامی با مجرم سزا می ده.
در این حال سازمان عفو بین الملل می گوید که از محاکمه صحرایی افراد توسط طالبان در افغانستان به شدت نگران است. سمیرا حمیدی کمپاینر و مسئول دادخواهی در این سازمان به رادیو آزادی گفت که یافته هایشان نشان می دهد که طالبان در بخش های مختلف افغانستان دست به این کار می زنند.
متاسفانه طالبان با معرفی عدالت غیر رسمی، با از چشم پوشی، با قوانین، محاکم و سیستم عدلی و قضایی رسمی دست به محاکم صحرایی میزنند. بعض اوقات یافته های ما نشان میده که این عمل کرد طالبان بیشتر از روی عقده و بیشتر از روی گرفتن انتقام از افراد مختلف، بخصوص او کسایی که در حکومت قبلی کار میکردن است.
احمدالله یک باشنده کابل هم نگران این وضعیت است.
امارت اسلامی افغانستان گفتن که ما به کل عفو کردیم. ما که اطلاع دارم دو تا رفقای ما را در قندار به شهادت رساندن. دیگه چی رقم عفو است که یا عفو اعلان کردن و میگن که ما عفو اعلان کردیم. با وجودم دیگه مردم به قتل میرسه.
اما بلال کریمی ادعاها درباره کشتار افراد توسط طالبان را بی اساس میخواند.
در این مورد باید گفت که افواهات و شایعاتی که پخش میشه ای را ما جدی رد مینماییم. چند پیش از مقام ریاست الوزرای امارت اسلامی یک فرمانی صادر شد که از تمام محاکم و از کسایی که مجرمین را دستگیر میکنند باید طبق قانون، طبق اصول محاکم باید محاکمه آنها رسیدگی شود.
کسانی که گواه محاکمه های صحرایی بودند با این حرف های طالبان موافق نیستند. شریف الله شرافت یک باشنده شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در اوایل ماه دسامبر در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که نوید عظیمی برادر جوانش را نیروهای طالبان به خاطر یک یادداشت انتقادی در فیسبوک شکنجه و به قتل رساندند.
کاملا شکنجه شده، از سر تا پا مورد شکنجه قرار گرفته، عکس هایش وجود دارد، تا حد شکنجه شد که جان داد.
آقای شرافت افزود که طالبان وعده کرده بودند که برادر او را پس از تحقیقات رها می کنند، اما بعدن گفتند که نوید فرار کرده و در جستجویش هستند. مولوی عبدالجبار هجرت رئیس سارندولی استیناف حکومت طالبان در هلمند گفته که برای بررسی این قضیه یک کمیسیون ایجاد شده است. به گفته او 4 فرد مربوط به حوزه 4 امنیتی شهر لشکرگاه در پیوند به رویداد دستگیر شدند. از زمانی که طالبان در اواسط ماه آگست بر افغانستان دوباره حاکم شدند، ادعاهای متعدد درباره محاکمه صحرایی افراد در مناطق مختلف این کشور صورت گرفته است. یک منبع محلی در ولسوالی چعاب ولایت تخار در ماه نوامبر به رادیو آزادی گفته بود 2 تن از نظامیان حکومت پیشین توسط افراد وابسته به طالبان کشته شدند. این منبع به دلایل امنیتی نخواسته بود نامش گرفته شود. اما به گفته مسئولان محلی طالبان در تخار، در این رویداد افراد مسلح ناشناس دخیل بودند. دیدبان حقوق بشر در 3 ماه نوامبر در گزارش گفت که طالبان پس از تسلط یافتن بر این کشور بیش از 100 تن از نظامیان پیشین را در 4 ولایت کشته و یا ناپدید کردند. اما وزارت داخلی طالبان ادعا در این باره را رد کرده و گفته است که در صورت دریافت اسناد و شواهد آن را بررسی می کند.
شکست سکوت
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. بانک جهانی گفته که تمویل کنندگان انتقال 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان و دو اداره سازمان ملل متحد را تصویب کردند تا به بحران انسانی در این کشور رسیدگی شود. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در کابل را پذیرفت. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که به اثر درگیری بر مسائل شخصی در کابل 3 تن به شمول یک افسر پیشین کشته شدند. شماری از کاربران رسانه های اجتماعی طالبان را به خاطر قتل این افسر مقصر دانستند. طالبان رد می کنند. وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز و فردا در کنار مسائل دیگر روی افغانستان گفتگو می کنند. شرکت هوایی کامیر اعلام کرده که پروازهایش را از کابل به تاشکند سه شنبه همین هفته اثر می گیرد. عبدالعظیم بدخشی ورزشکار مبارزات مختلط افغانستان دیشب حریف برازیلیش را در هند شکست داد و تحریک طالبان پاکستان تمدید آتش بس را رد کرده که به اساس گزارش ها و میانجیگری طالبان افغان با حکومت پاکستان پذیرفته بود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقام های اروپایی و ناتو بار دیگر بر روسیه هشدار دادند که اگر بر اوکراین حمله کند با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. بر اساس گزارش ها روسیه در هفته های گذشته هزاران سرباز را در امتداد مرز با اوکراین جابجا کردند. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
رئیس جمهور فرانسه، سرمنشی ناتو، رهبری کمیسیون اروپا و شمار دیگر از مقام‌های اروپایی بار دیگر بر روسیه به خاطر حمله احتمالیش به اوکراین هشدار دادند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز گفت که کشورش برای تمامیت ارضی اوکراین با این کشور هم کار خواهد بود. مکرون در اعلامیه از این یاد کرده که با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی هم گفتگو کرده و تاکید ورزیده که فرانسه برای اطمینان از حاکمیت ملی اوکراین همکار آن کشور خواهد بود. روسیه دیروز از ناتو خواست که تصمیمش را برای دادن عضویت برای اوکراین و گرجستان در این پیمان بازگرداند. ناتو در سال 2008 میلادی به هر دو کشور وعده سپرده بود که یک روز برای آنها عضویت خواهد داد. در خبرنامه‌ای که دیروز از سوی وزارت خارجه روسیه نشر شد، فهرست از تضمین‌های امنیتی آمده که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از ناتو خواسته بود. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در پاریس با ژان لودریان وزیر خارجه فرانسه دیدار کرد و در یک نشست خبری گفت که تضمین‌های امنیتی در مورد اوکراین صدق نمی‌کند.
اوکراین عضو ناتو نیست، بنابراین تضمین‌های امنیتی در مورد این کشور صدق نمی‌کند.
در این حال اوکراین شریک ارزشمند ناتو است و تمامی متحدان از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور حمایت میکنند. ناتو و متحدانش همچنان از سیاست و عملکرد اوکراین حمایت میکنند.
وزیر خارجه فرانسه هم در این نشست خبری گفت که هر گونه حمله بر اوکراین با واکنش و پیامدهای استراتژیک روبرو خواهد شد. از سوی دیگر اورزولا وندرلاین رئیس کمیسیون اروپا دیروز گفت که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند بهای بزرگ خواهد پرداخت. وندرلاین این را در دیدار با اولاف شولز صدر اعظم تازه جرمنی گفت. شولز برای حل بحران خانه دیپلماسی و گفتگو شد، اما تاکید کرد که در صورت حمله بر اوکراین اتحادیه اروپا واکنش‌های جدی خواهد داشت، اما افزود که برای جلوگیری از چنین پیامدها ادامه گفتگو و دیپلماسی مهم است.
تشکر از همراهی شما. حالا با ظریف نظر باشید.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه ولایت به ولایت که روز جمعه به شکل مستقیم و زنده نشر شد. موضوع ما ولایت فاریاب بود. محترم مولوی شمس الدین رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت فاریاب و آقای محمد حسن سرداش مسئول ولایتی انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان در فاریاب مهمان برنامه ما بودند. در قدم اول مولوی شمس الدین رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت در مورد ولایت فاریاب چنین معلومات دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله بعد از آمدن امارت اسلامی افغانستان که ما در ولایت فاریاب اینجا آمدیم، وضعیت امنیتی خیلی خوب است. الحمدلله ما هیچ نوع مشکلی امنیتی فعلا نداریم. همه حوزه‌های امنیتی ولایت فاریاب در مرکز و فعال است. در ولسوالی همچنان وضعیت امنیتی خیلی خوب است. هیچ نوع مشکلی وجود نداره. انشاءالله که شما شاید از طریق رسانه معلومات گرفته باشین که در فاریاب کلم جرایم جنایی خیلی کم است. وضعیت امنیتی و در این باره ما اطمینان داده میتونیم که فاریاب شاید اول باشه در حساب امنیت.
آقای محمد حسن سرداش مسئول ولایتی انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان در فاریاب، در ولایت فاریاب چه چیزی است که به اون باید توجه شود در قدم اول؟
ولایت فاریاب مثل که میفهمین مثل سایر ولایت های افغانستان چیزی را که فعلا خیلی شدن به اون ضرورت داره کمک های بشری است و دستگیری مستمندان است و بیشتر کمک های اقتصادی است و پرداختن به برنامه های انکشافی و زیربنایی و عمرانی است که میتونه در جهت اقتصاد مردم را کمک کنه. از لحاظ امنیتی الحمدلله فعلا فاریاب خوب است، مردم زندگی خود را دارن، ولی یگانه دغدغه که در این شب و روز زندگی را به چالش مواجه ساختن مشکل موضوع بیکاری است و موضوع پایین بودن درآمدهای اقتصادی است.
خب مولوی شمس الدین خان، شما چی فکر میکنید در مورد آمدن زمستان و کمک رسانی؟ آمادگی کافی هست نیست؟ در زمستان چطور مبارزه خواهد شد؟ مثلا اگر برفباری ها زیاد شد و راه بندی ها میشه، در این مورد کدام آمادگی خاص موجود است یا نه مولوی شمس الدین؟
آقای نظر چنانچه که سرداشت های فرمودن که ولایت فاریاب از ولایت های دوردست هست، فعلا که کدام آمدگی خاصی گرفته نشده در فاریاب. ما انشاءالله امید داریم که مسئولین بلند پایه در ولایت فاریاب توجه کنن از هر نگاه، کمک های بشری در بخش صحیح که توجه آنها رو ما میخواییم که در این بخش توجه کنن که ولایت فاریاب یک ولایت دوردست است. اکثر ولسوالی‌هاش که برفباری شد باز راه‌بندی میشه، در اونجا کمک‌های صحیح رسانیده نمیشه، مردم در مشکلات مواجه میشن و خواست ما از حکومت مرکزی است که در ولایت فاریاب از هر نگاه آنها توجه داشته باشند، خصوصاً که در این اواخر مردم در مشکلات اقتصادی مواجه شده، در کمک‌های بشری نیاز است.
در این باره ما خواهان توجه حکومت مرکزی هستیم.
بله تشکر. خب حالا به شنونده از ما فرصت می ایتیم آقای شمشاد زدران همکار تکنیکی ما اگر تلفن به شما را به استودیو وصل میکنه، ما شما را تلفن یک بار دیگه اعلان بکنم 00 42 02 21 12 45 01 تلفن مستقیم است و واتساب ما 00 42 02 21 12 46 01 در خدمت تان است. اگر کسی از طریق واتساپ وصل شو از فاریاب لطفا به استودیو وصل کنین. خب آقای سرداش هنوز کسی به خیال تلفن نکردن، منتظر تلفن می باشیم. سرداش محترم، خب در موضوع کمک رسانی در زمستان شما کدام چیز علاوه می خواهین بکنین و رزی که یکی از مشکلات عمده ولایت ها در وقت در فصل زمستان از رابندی میشه، مواد ارتزاقی قیمتش بالا میره، مواد سوخت بالا میره، از این نقطه نظر کدام مشکل اگر باشه لطفا امیال بزبان بیارین که مولوی صاحب یادداشت کنه.
همطور که برای دوستا معلوم است یک بخش از اراضی ولایت فاریاب را کوهستان ها تشکیل میده که همه ساله کوهستانات در شش ماه بعد از فصل بهار و تابستان در نیمه خزان مسیرهایش بسته میشه، نیاز به کمک های ارتزاقی داره و همه ساله ما کمک ها را شاهد بودیم. ما در زمان حکومت قبلی هم کمک ها را برای فاریاب شاهد بودیم، ولی بدبختانه کمک ها به شکل شفاف یا برابر و مساوی برای تمام مناطق و مستحقین نمی رسید و دستبردهای صورت می گرفت. حال هم ما این نگرانی را در زمان امارت اسلامی هم داریم که مبادا یک تعداد افراد که در اطراف اکناف هستن اونا در قسمت کمک ها دستبرد بزنن و یا خیشخوری کنن یا بر معانی ایجاد کنن. و چیزی را که ما می خواهیم جامعه جهانی به او متوجه باشه، خب تحولات در تمام دنیا در کشورها وجود داره، ولی افغانستان به عنوان یک کشور متحول در 20 سال گذشته نتوانست خود از آمار بسیار بلند فقر نجات بده و به می شکل بعد از اینکه این رژیم در افغانستان تغییر کرد بیکاری زیاد شد و به او بیکارهایی که خانواده و یا افراد بیکار که در روستا و اطراف زندگی میکرد ماش بگیرهای دولتی هم اضافه شدن، خانواده هایی که در سایه دولت بودن اونا هم اضافه شدن. امسال فاریاب نیاز بسیار زیاد برای حمایت های اقتصادی داره به خاطر از این که فاریاب آخرین ولایت شمالی و مرکز شمال غرب افغانستان است، با مرکز کشور شهر کابل و با شهرهای بزرگ مثل هرات، بلخ بسیار فاصله طولانی داره و این مشکل است که مردم به خاطر کاریابی برن به اونجا، به خاطر پیدا کردن نان برن. و ضرورت دیگه برای ولایت فاریاب است که ما از امارت اسلامی، از رهبری امارت اسلامی میخواهیم که ادارات دولتی را به خصوص معارف را از یک طریق زمینه سپورتش را زمینه حمایتش فراهم کنن، کارمندای دولتی دوباره برگردن و ما همه ساله یک قسمت از بازار اقتصاد افغانستان را معاشات کارمندای دولتی تشکیل میداد. وقتی که اینا معاش میگرفتن طبعا باز بازار عرضه میشد این پول و پخش میشد، دست به دست میشد تا حد نیازمندی های اقتصادی مردم مرفوع میشد. حال هم نمیشه همه ایره با کمک های بشری همیشه با کمک های مواد غذایی مرفوع کرد، باید زمینه های کار آفرینی مساعد شود. در زمستان ما بسیار فعالیت های خوبی را داریم که میتونه رهبری امارت اسلامی در توافق با جامعه جهانی و کشورهای حمایت کننده و کمک کننده زمینه کار در مقابل غذا را فراهم بسازه که از این طریق هم کمک ها به اصل افراد میرسه، به مستحقین اصلی میرسه و یکی دیگه هم ما کمی ها و کاسی هایی که در جامعه داریم مثل برنامه های انکشافی، برنامه های عمرانی، برنامه های توسعه‌ای میشه در این بخش هم کمک بیشتر بکنه.
یک شنونده را بگیریم.
سلام نظر صاحب، سلام میمانانتان و همچنان همکارانتان.
تشکر.
البته سوال ما از زمین نفر طالبه بگویم دیگه این است که لطفا اینه چرا خانما را به کار نمیمانند، چرا دخترها را به مکتب نمیمانند، وقتی که خانما را نمیمانند کار کنند. بس زیادی خانما نانوار خانه هایشان هستند، کسایی که مردهایی که از خانوادهشان بوده اونا را از دست دادن و کسی نیست که به اونا
غذا بیاره و با اونا کار کنه و همچنان اینا خود چند که کار میکنن چرا نمیمونن خانما را به ادارات کار کنن و دیگه مکتبا را نمیمونن که دخترها مکتب بره و دیگه سوال دیگه نیست که آثار تاریخی در ولایت فاریاب وضعیتش چگونه است؟ در دیگه ولایت متاسفانه طالبا خود توجه ندارن، رو به تخریب شدن است. از روز که طالبا مره به هیچی توجه نداره، واقعا افغانستان پس بر بسیار گذشته برگشته، تخریب شده همه چیزش.
بفرمایید صاحب شنوند عزیز.
السلام علیکم، آقا نظر خوب هستید؟
تشکر، زنده باشید.
کنده آزم یا دل ملالا این تواز خوب که جمعی زندگی یعنی کمک ها که میشه
بله
مولای مارکید خانه خود میبرد دو پیره میشه که کمک آمده تن خانه خود بازه کدن کلانا
بله
تنی تمام عمر یک پیره هم یک بودی آزم کدن کمک میشه یا نه پا همون کمک هم نمی کنه اینجا وایسته هم ندارم هیچ کس هم ندارم من عزیرات هستم
بله
کس نیست که من را کمک کنه تا حوش من برسم
خب
محصول هست ما کجا بگیم کدام دروازه بزنیم کدام دروازه تکتر کنیم یا دقل که موگم موگم کاری کنه یا کمک کنه
درست است. ما اینجا شماره شما را یادداشت کردم کار تکنیکی ما کوشش میکنیم با شما تماس بگیریم با او طرف هم وقتی که فرصت شود بر ما. بسیار زیاد تشکر از تلفن تا. خب مولوی صاحب تعداد از شنوندگان محترم ما را که شنیدین جواب ارائه بکنین.
درباره آثار تاریخی در فاریاب در ولایت فاریاب ما توجه داریم خاطر که یک بخشی از فرهنگ ماست. نمول سوالی هایی که آثار تاریخی و آبدات تاریخی چیزا هست همگیش بعد از آمدن ما در تحت کنترول است. کندن و قاچاق و هیچ چیزا ممنوع است از طرف امارت اسلامی. در همه ولسوالی ما در ولسوالا هدایت دادیم که باید آثار تاریخی توجه کنند و در هیچ جا مثلا اینا قاچاق نشه و کندنکاری هیچ چیزا نشه. البته در همین یکی دو روز کدام نفرم در این باره در باره هم آثار تاریخی که از کدام ولسوالی از ولسوالی پشتونکوت است و الله علم از اینجا دستگاه برده بوده بعضی آثار تاریخی را از اینجا بیرون میکرده که هم الحمدلله توسط مجاهدین بازداشت شده. فاریاب در آثار تاریخی توجه خاص داریم ما نظر به هدایت مسئولین.
تشکر سرداشت صاحب، شما تعداد زیاد از سوالا رو شنیدین، نظرهای مردم رو شنیدین، اگر چیز از پیش ما مانده باشه شما علاوه بکنیم.
سلامت باشین، تشکر. ما صحبتای خواهر ما زهرا جان شنیدم و در رابطه با آثار تاریخی متاسفانه ما نه تنها از پس از تغییر رژیم در افغانستان بلکه ما از سالیان متمادی به این طرف تاراج افاریای غیر مسلکی آثار تاریخی و آثار زیرزمینی را داشتیم و در فاریاب هم چنین بود و ما در فاریاب بدبختانه با وجود از اینکه آثار زیاد از مناطق تاریخی ما در فاریاب موجود بود ولی ما در فاریاب یک موزیم نداشتیم. همیشه آثاری که اوجه به دست می آمد اینا انتقال می شد به کابل و اوجه نگهداری می شد و اماکن تاریخی را که در فاریاب داریم یک تعداد از این در حال تخریب است. همیال هم در ولسوالی های چارگانه اندخوی است، در ولسوالی قیصار است، در ولسوالی های کوهستانات و این طرف های ما است، در ولسوالی گرزیوان است که با او هزینه می خواهد تا او حفاظت شد. ولی همینطور که دوستا گفتن پس از آمدن طالبا حراسی را که مردم از تطبیق مجازات دارن و قدر به این مسائل دست نمی زنن. جناب نظری صاحب یک موضوع بسیار مهم را که می خواهیم اشاره کنم در رابطه به وضعیت اقتصادی است. شما قسمی که میفهمین پس از اینکه طالبان روی کار آمد در افغانستان و فعلا دولت را که امارت اسلامی ساخته متاسفانه یک دولت مسلکی نیست و ما در ولایت فاریاب مؤسسات را داریم که قبلا در بخش خیریه کار میکرد، در بخش تقویت اجتماعی کار میکرد، در بخش ظرفیت سازی ها کار میکردن. متاسفانه بعد از آمدن طالبان در کمتر از 4 ماه این دفاتر فعالیت داره و مردم از فعالیتشان راضی نیستن و ما قبلا هم داشتیم دفاتر هم بود که سوء استفاده های بسیار بزرگ و فاحش وجود داشت که میتونست خدمات از اینا را، فعالیت های از اینا را و در مجموع کمک جامعه جهانی و کشورها را زیر سوال ببره. فعلا هم در طول امی 4 ماه موارد را که حتما مولوی صاحب در جریان هستن در اطراف شهر میمنه در ولایت فاریاب از سوی دفاتر صورت گرفته که مردم شدیدا ناراض هستند از نحوه توزیع کمک های بشری، از توزیع خدمات عامه، از توزیع برنامه های انکشافی و همچنان حمایت های خانواده های بیجا شده فقیر و مستضعف. و ما نگرانی ما همی است که فعلا دستگاه دولتی که از طرف امارت اسلامی ساخته شده بیشتر مسلکی نیست و به خاطر مسلکی نبودن دفاتر و نهادهایی که در افغانستان کار میکنن اینا بسیار به سادگی میتونن که دستمزد بزنن، به سادگی میتونن که خلافکاری بکنن و کمک هایی را که قبلا به افغانستان شده و یا آل جریان داره به حد محدودش هم کس اینا حیف و میل شود و این نگرانی ما است. و ما باز هم اگر پیشنهاد ما است در پای این نگرانی، پیشنهاد ما است یا راهکاری است که طالبا باید همه چیز را مربوط بر اداره خودشان ندانند و اجازه بدن کارمندای دولت را اویده کارمندایی که قبلا تعقیب عدلی نداشتن، دستشان به فساد و به حیف و میل آلوده نبوده، این کارمندا را فرصت بدن تا در ادارات شامل شوند و از طریق فعالیت از اونا ما بتانیم حداقل یک شفافیت در بخش اداری با وجود بیاریم و کمک هایی که صورت میگیره و من بعد هم وعده هایی که از جامعه جهانی و از کشورها شده حداقل کمک ها به صورت شفاف و همگانی و به شکل برابر و مساویانه توزیع شود که ما زمستان پیش رو یک زمستان خطرناک را داریم، از یک طرف خشکسالی، از یک طرف فقر، از یک طرف سردی هوا و از یک طرف هنوز مشکلات سیاسی مملکت حل نشده، هنوز کشورها دولت فعلی افغانستان را به رسمیت نشناختند. ما مشکلات زیاده داریم، یعنی اگر حداقل رهبری امارت اسلامی در سطح افغانستان و من جمله در فاریاب کوشش کنند که اداره را سالم بسازند، فعالیت‌های اداری را سالم بسازند و کارمندای صالح و نیکنام و صادق را که در وظایفشان پاک بودند، نیک بودند و مؤثر بودند اینا را جذب کنند، دوباره زمین کار برشان مساعد کنند، ما انشاءالله میتونیم یک قسمت از فیصدی امی نگرانی ها و نواقص یا مشکلات را که پیش رو داریم ایره برطرف کنیم.
مولوی صاحب شمس الدین خان، شما شنیدین نظریات پیشنهادات سرداشت صاحب، جواب دارین صاحب؟
بله، سرداشت صاحب که باره عدم رضایت از همون بعض مؤسسات خیریه گفتن به این باره انشاءالله ما این مشکل از مسئولین محلی و زیرت میرسانیم که بعض مؤسسات خیریه که از فعالیتشان از مردم ها راضی نباشن یا خوب سروی نمی کنن در مستحقینش نمیرسه، انشاءالله ما در این باره مسئولین در جریان میگذاریم، کسانی که در این باره زیرفت هستن که توجه خاص بکنن در این مسئله.
در مورد از اینکه در حکومت های گذشته مامورین بوده اونا را بیزو عفو عمومی اعلان کردین، منتها جلبشان به همکاری چطور است؟ بر از اینکه کلشان خواهین نیست یا کلشان از نقطه نظر شما خواهین نیست، در این مورد پلانتان چیونه است در مجموع؟
کارمندای قبلی همه ادارات هست فعلا، هم فقط در رأس اگر از مجاهدین قرار گرفته باشه دیگه، همو کارمندای قبلی شاید در همون بخشای نظامی اگر نباشه دیگه در بخشای دولتی همه کارمندای قبلی فعلا هم در سر کار هستن. وای که مثلا رفتن از همون کارمندای ملکی اونا را قسم نیسته که مجاهدین گفته باشن که شما وظیفه را ترک کنین و برن، اینجا در شما جایی نیسته، اونا شاید خودشان به رضای خودشان اگر وظیفه را ترک کرده باشن، اگر نه همون کسایی که قبلا در سر کار بودن در اکثر ادارات دولتی در فاریاب فعلا هم در سر کار قرار دارن.
بله، تشکر. مولوی صاحب از ولایت جوزجان و شکایت ها رسید و از بعض جاهای دیگه که مثلا 20,000 جریب زمین امو اقوام و ازبک و ترکمن ها گرفتن، میگن که طالبا با کمک طالبا گویا بلوچا یا کسای دیگری که بودن اونا میگن غصب کرده به او داده شده و ای میگن نه تنها در ولایت جوزجان بلکه در ولایت های دیگر هم این موضوع دیده شده. این موضوع تا جهت قابل تایید شماست؟ چرا ای درست است نیست؟ طرف طالبا هم در این مورد بعد جواب را ارائه کردن که میگن که مثلا اینا سابق بر از یا مربوط بوده یا چطور، منتها حقیقت موضوع از چی قرار است؟ من مولوی صاحب
به باره از این معلومات دقیق ندارم، چند روز پیش امارت اسلامی در باره
اعلامیه صادر کرده بود. والله عالم یک تبلیغات هست و کوش دادن دیگه اقوام توسط یک اقوام دیگر حقیقت نداره.
خب آقای سرتاش، در این مسئله بجا شدن انتقال مردم از محلشان، مثلا اینا میگن ما صدها سال در اینجا کار کردیم، این زمین های ما را به زور گرفتن، عکس ها و رسم ها و گپ ها بسیار زیاد چاپ شده. در این مورد میگن در ولایت های دیگه هم هست، منتها ما هم نمیخوایم روی افواد گپ بزنیم. از شما بشنیم اگر شما این موضوع را خبر دارین.
تشکر، سلامت باشین. چیزی را که ما در افغانستان در پهلوی برخوردهای امنیتی و یا سیاسی داشتیم، یکی معظم علفچرها و زمینها بوده و ما در فاریاب، در بخصوص در ولایات فاریاب، سرپل، جوزجان، در این سه ولایت که اکثرا دایمزار زیاد دارن، علفچر زیاد دارن و در عین حال اکثر ساکنان این سه ولایت شغل باغداری، مالداری، دهقانی و زارین هستن. ما این موارد را داشتیم در سه ماه گذشته در ولایت فاریاب، هم در ولسوالی خوجه‌سبزپوش، بین دو قوم، البته دو قوم هدف ما قومای قریوی هستن، اینا موضوع قومای لسانی نیست، البته مشکل زمین پیدا شد و ما وقتی که مراجعه کردیم به بخش رهبری ولایت و در ادارات دولتی که فعلا امارت اسلامی در اونجا است، اکثر کسایی که امروز در حوزه های امنیتی، در بخش قضا، سازمانی در این بخش ها مراجعه میکنن، اکثرا مسائل زمین است و مسئله زمین قشتیپه هم به می شکل علفچر بین دو قوم منطقه‌ای است که خب او که چقدر این پوشش سیاسی و بعض طرف و موضوعات دیگه داره، ما با او هنوز ما هم جزئیات دریافت نکردیم، لیکن یک طرف بله اقوام ازبک است و یک طرف اقوام پشتون هستن که و ادعا میکنن این زمین علفچر از اوناست و این علفچر طرف دیگه هم ادعا میکنه که از ایناست و به می شکلی مشکلات وجود داره، از گذشته همی بوده جناب نظیر صاحب. ولی ما یک موضوع دیگه که میخواید در پیوند به این مسئله اضافه کنم که یادم نره، یکی دیگه موضوع بخش صحت در فاریاب است. خوب است که این هم یادآور شویم. ما شفاخانه ولایتی فاریاب، جمع کلینیک های ولسوالی هایش، یک مدت به حمایت یک دفتر به نام دفتر صنایع بود که متاسفانه شاخه ها و مراکز این دفتر که در شهر کابل بود و پیوندهای بسیار نزدیکی را که با دستگاه حکومتی او زمان داشت به حد حق حقوق پرسونل صحی را گرفتن و معاشاتشان را ندادن و در عین حال به کمک رسانی ادویجات، مسائل طبی و سایر خدمات طبی اونا ناکاری کردن که بعد از این به یک مؤسسه دیگه واگذار شده. همکنون هم شفاخانه ولایتی میمنه، جمع دکترها، پرسنل صحت و کلینیک ها که در مراکز و محلات هستن و پس از این زمستان و فصل سرما است اونا به مرکز آمده نمیتونن، با مشکلات بزرگ صحی روبرو هستن. کسایی که صدای ما رو میشنون به این مسئله هم بسیار شدید بپردازن، به می شکل که ساکنان فاریاب که نزدیک به 2 میلیون نفوذ است و به شکل که مواد ارتزاقی، مواد تامیناتی، مواد غذایی ضرورت دارن، به مو اندازه به خدمات صحی نیز ضرورت دارن و مناطق زیاد را داریم که دسترسی به کلینیک ها، شفاخانه ها و مراکز صحی پیشرفته ندارن و یا امکانات اقتصادی ندارن که اونا از اونجا بیاین به مزار شریف و یا به کابل و خواهش ما این است که در این بخش هم توجه صورت بگیره.
مولایی صاحب چیز علاوه میکنین؟
بله، ما در باره مشکلات کلینیکا که ما هم صدا میکنیم، انشالله که بلکه صدای ما در مسئولین بلندپایه امارت اسلامی برسه که کلینیکا که فعال است، لیکن بعضی کلینیکا در فاریاب در ولسوالی ها تعمیر استاندارد نداره، چای آب نداره، بعضی کلینیکا خیلی وقت میشه تعمیرش بنا شده، فرسوده شده، دوباره در تعمیر ترمیم جدید میخواه توجه کنن.
آقای سرداشت، دیگه چه چیزا بسیار جات مهم است؟ مثلا یکی از این راه هایی که در دنیا در مورد اقتصاد گفته میشه ایست که تشبثات خصوصی زیاد تشویق شوند که خودشان دست به کار شوند، دهاقین خودشان کوپراتیف ها جور کنن، باغدارا خودشان یک کار بکنن، برای اینکه همیشه به سر دولت اعتماد کردن هم درست نمیشه. یکیش میره دیگهش میاد، باز یک کد وادا میتن روز به روز هر رژیمی نو که میاد وضعیت
مردم افغانستان خراب شده میره. از اون خاطر اگر مردم به دولت نی و به زور بازی خود اگر تکیه کنه چطور خواهد شد سرداش صاحب؟
تشکر محترم. این قسمی که شما پیشتر در رابطه با موضوع مهاجرین ایران هم دوستا مسج کرده بودن، اگر وقت داشته باشین یک کوتاه در اون مورد هم یک معلومات دارم.
بفهمین،
ما روزانه از 2 الی 5 هزار از جوانان ما یا مردان کارکن شاغل که قوی فیزیکی افغانستان است از مرزهای ایران وارد او کشور میشن و متاسفانه در طول 1.5 سال گذشته یک فرهنگ نو در خاک ایران پیدا شده که باندهای اختطافگر به شکل گروهی است و از 5 الی 20 الی 50 نفر را یک جا اینا اختطاف میکنن، بعد از اونا ویدیو میگیرن، دست و پای از اونا را قطع میکنن و اونا را ویدیویش به خانواده هایشان به افغانستان میفرستن تا از اینا پول اخاذی کنن.
سرداشت صاحب، این موضوع را یک برنامه خاص میگیریم، مسئله مهاجری نه؟ بفرمایید مولوی صاحب، جنبندی کنین سخنانتان.
تشکر خواهی ظرف نظر از اینکه با ما وقت دادین. انشاءالله در برنامه های بعدی هم ما امید داریم که دیگه مسئولین دعوت کرده شوند برای مشکلات و چیزا صحبت کرده شوند. و یک چیز دیگه از فکر من رفته بود در باره همین مشکلات مکاتب در ولایت فاریاب تقریبا 200 مکتب میگه در ساختمان ضرورت داره، دیگه بعضی مکاتب کتاب کم بود دارن و چای آب و آشامدنی چیزا نیست. در این باره هم انشاءالله بلکه صدای ما در مرکز برای مسئولین صدای ما را بشنوند، در این باره هم اونا توجه خاص بکنند.
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب محترم، آقای شمس الدین رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت فاریاب، آقای محمد حسن سرداش مسئول ولایتی انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان در فاریاب، از شما تشکر.